بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین و لعان اله رعاه یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در توضیح این فقره از فرمایش حضرت امام زین العابدین در دعای مکارم الاخلاق که از وجود نازنین حضرت حق درخواست کردن و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له، همه عمر مرا در اون مسیری قرار بده که مرا به خاطرش خلق کردی. از این عبارت نکته‌ای که به دست می آمد این بود که خلقت انسان دارای هدفه و امام می فرماید به این که آقا مسیر زندگی من رو در جهت هدف زندگیم قرار بده، اونم هدفی که تو تعیین کردی، نه هدفی که من تعیین کردم. من نهایتا میخوام پولدار شم، نهایتا میخوام درس بخونم، این اهداف خیلی پایینه، این هیچ کدومش ربطی به انسان شدن نداره، گذران زندگیه. گاهی اوقات آدم برای گذران زندگی درش غرق میشه، یعنی نمیشه هدفهای اصلی، اینقدر زندگی میکنه که پول در بیاره، نه اینقدر که پول در بیاره تا زندگی کنه. با هم متفاوته دو تا تزه. ولی اون چرا که خدا به عنوان هدف تعیین کرده، عرض کردیم به دو بخش تقسیم می شد، اهداف مقدماتی و اهداف نهایی. در باب اهداف مقدماتی یه بحث امتحان، ابتلا و آزمون رو مطرح کردیم. با توجه به این که نتیجه امتحان و آزمون که خداوند از بشر میگیره این نیست که خدا بداند انسان چه میکنه، چون خدا که خودش خلق کرده میدونه چه کار با میکنه، بلکه امتحان و آزمون نقشش در زندگی ما این است که ما چجوری عمل میکنیم، ما نسبت به دنیا و اون چی که خدا داده است، خوشی های دنیا دل خوش می شویم یا از رنج های دنیا دل نگران، ما چجوری عمل می کنیم. پس وقتی نتیجه امتحان این است که ما چجوری عمل می کنیم، امتحان مربوط می شود به انسان هایی که چی دارن؟ ها مکلفن، عقل دارن. بنابراین انسان هایی که عقل ندارن اصلا در ایته امتحان وارد نمی شود. این جواب سوالی کسی از دوستان بود. آنگاه برای که این امتحان ابتلا یک مصداق ملموس برامون پیدا بکنه، عرض کردم که در بحث های مهدویت یکی از وجوه غیبت امام زمان رو امتحان بیان میکنن. چرا امام زمان غایبه؟ به جهت امتحان، امتحان، ابتلا. برای توضیح مطلب اونجور مسئله رو شروع کردیم که عرض کردیم که در باب غیبت امام سه تیپ روایت وجود داره. مرادم هم از غیبت، غیبت کبراست، غیبت صغرا رو بحث نمی کنم. در باب غیبت کبرا سه تیپ روایت وجود داره. تیپ اول از روایات این است که آقا دینداری در آخر زمان خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. اولا صرفا فردی میشه، ثانیاً همون فردی هم خیلی کار سختی میشه. یعنی چی فردی میشه؟ یعنی ممکنه که یک کسی در یک خانه اهل و عیالی داشته باشه، خودش ایمان داره ولی بقیه ندارن، میشه فردی. خودش ایمان داره ولی بقیه ندارن. روزی هم که رفته ازدواج کرده، همسر چی بوده؟ مؤمنه ای بوده، ولی خب عوض شده. دنیاست، آدم ها عوض میشه. حالا گاهی زن و بچه اشکال هم نمی کنن، می گاهی نداره، هر کسی آزاد، باید به اندیشه یکدیگر چیکار بکنیم؟ بله؟ یه هم از اون جمله های به دستوخت بازی تش، از اون به دستوخت بازی هایی که لنگه نداره، به افکار هم احترام بذاریم. یعنی مثلا به شیطان هم چیکار بکنیم؟ بله؟ اونم یه ایده است دیگه، اونم یه ایده است. حالا احترام بذاریم ابنتم. امان از جمله های فانتزی. بعد برای که بگیم دینداری در آخر زمان سخته، روایاتی رو خوندیم، عرض کردم گاهی به افکار هم احترام میذارم، یا خود تو نماز بخون، عیسی به دین خیش، موسی به دین خیش. گاهی اوقات میگه نه، تو نمیتونی نماز بخونی، تو آبرو ما رو میبری، نماز خونه امولیه. این بنده خدا برای حفظ دینش باید بره در غار اصحاب کهف. این اتفاق در بسیار خانواده ها افتاده، در بقیه خانواده ها میفته. اینجوری نیستش که فکر کنی خب الحمدلله همه اعضای خانواده ما اهل عبادت، چون این اتفاق میفته، چون خدا میگه سخته. حال منم به شما میگم سخته، شما میگید نه این آجه ها داره سخته. نه سخته رفیق من، هنوز گذر پوست بوده با خونه میرسه ایشالله. امید دارم که ایشالله وقتی اونجا رسید پای امیر المومنی بایسی. الان که دیگه از علی حرف زدم که خیلی کار سخت نیست که. یه زمانی توی مملکت مردم وقتی بخواستن حجابشون رو حفظ کنن باید چکار میکردن؟ بله؟ تو خونه هاشون قایم میشدن. یعنی دینداری به این حد فشار میاره. حضرت جواد علیه السلام میفرماید اذا مات ابن علی، بعد از مرگ پسرم حضرت علی بن الهادی، بدا سراج، چراغ دیگری روشن می شود. یعنی وجود نازنین امام عسکری. بدا سراج بعده، یک چراغ دیگری برای جامعه روشن میشه. ثم خفیه، ولی بعد اون نور چی میشه؟ پنهان میشه. نور که پنهان شد، فویل للمرتاب، وای به حال کسی که شک کرد. و توبا للقریب، خوشا به حال کسی که قریبانه دینداری کرد. الفار به دینه، با یک حالت قریبی دین خودش رو اقام کرد. خوشا به حال اون آدم. یک امت بی نماز، همه رحمش اما خودش داره میخونه. از خوشا به حال این آدم. بنابراین در زمان غیبت امام زمان کار به جایی میرسه که مؤمنین غریبانه با زندگی کنن، مثل امامشون حضرت حجت. شان هم غریبانه زندگی میکنه، همه عالم آدم مربوط به ایشونه، ولی جای مشخصی نداره، غریبه. به یمنهی رزق الورا، ما به واسطه قدم او روزی میخوریم او جایگاه ویژه‌ای ندارد، مکان خاصی نداره، غریبانه زندگی میکنه و متولی ولایت ایشان هم کارش به جای نیست که اگه بخواد دینش حفظ کنه باید غریبانه حفظ بکنه. رضا امام صادق یه حدیثی دارن، حدیث خیلی عجیبیه، میفرمان اگر در یه جایی وارد شدی نشناختنت ناراحت نشه، خوشحال باش. اگه وارد شدی ازت سوال نکردن ناراحت نشو، به کلتو برن نکن بگو ما هم هستیم. فهم اینا خوبه، اما اشاره به قربت میکنه، ما هم از شهرت فرار میکنه. اشتهار خیلی معنا خوبی نداره، در قربت زندگی میکنه، چون ظاهرن حفظ دین همینه، راهش همینه، راه دیگه وجود نداره. در حدیث از ساعت مقدس حضرت امام صادق میفهمه در آخر زمان دین نگه داشتن تشبیه کرده امام، مثل این که با دستت خار درخت قتاد رو بکنی. امام از یه درختی از کاکتوسه، خاراش خیلی کوچولوه، همون پدرت در میره، ولی یه موقع هستش که درخت درخت قتاده، خاراش سوزنیه. حالا امام چی فرما؟ ان لصاحب هذا الامر غیبتن، صاحب این امر ولایت و امامت حضرت امام است، براش یه غیبتی وجود داره. المتمسک فیها بدینه، کسی که در این زمان دین خودش رو حفظ بکند، کلخارت للقتاد، مثل این میمونه که با دستش بخواد چیکار بکنه ها؟ این خارهای درخت قتاد رو قطع بکنه با دستش. بعد امام میفهمه ثم قال هاکذا بیده، اینجوری کردن درخت رو گفتم اینجوری با دستش باید بکنه. بعد فرمودن ایوکم یمسک شوکل قطات بیده، کدوم یکی از شماها میتونه با دستش این خارها رو بتراشه؟ ان لصاحب هذا الامر غیبتن، برای این امر، صاحب این امر، امام دوازدهم یه غیبتی است. فلیتق الله عبد ولیتمسک بدینه، تقوای الهی پیشه کنید و به دین خودتون باقی بمونید. دین خودتو بخوای در آخر زمان باقی بمونید، فهمستی اونی که بخوای با دستت خار درخت رو جدا کنید. این ضرب المثل کلخارت للقتاد در زبان عرب حکایت از کارهای سخت نشدنیه. وقتی بخواه میگن یه امری خیلی سخته میگن کلخارت للقتاد، استیمون که با دستت بخواه یه همچه کاری رو انجام بدی. یکی از ویژگی‌های آخر زمان بیدین شدن ناخودآگاهه. ناخودآگاه نه این که شما نمیدونید، بلکه شما بهش توجه ندارید. دلیلش هم اینه، میگن اگر یه قورباغه رو بندازن در یک آبی که مثلا فرض کنید 70 درجه داغه، تا بندازید بیچاره میمیره، ولی وقتی بندازی توی آب 1 درجه 1 درجه حرارت چیکار کنی؟ بله زیاد بکنی، این تا 70 درجه هم تحمل میکنه. چرا؟ چون تغییرات چیه؟ تدریجی. بیدینی هم در کشور ما تغییراتش چیه آقا؟ بله تدریجی. تدریجی باشه آدمو نمیفهمه، ولی تغییره رو کردن. و همین دلیلی که میگن وقتی امام زمان میاد مردم تصور بکنن چیکار بکنه امام، دین جدید میاره، همون دینه، منتها مردم به تدریج عوض شدن. یه تکلیفی مثل حجاب الان شد یک امر چی ها؟ قانونی. تلویزیون جمهوری اسلامی هم خیلی راحت مصاحبه میکنه، خانومایی هم که حجاب ندارن از تکلیف سرباز میزنه، ولی میگن وقتی قانونو باید رعایت کرد دیگه. چرا چوبش چرا قرمز میستیم؟ قانونه. خب این ضررش کجاست؟ گفتی؟ هیچ وقت نگفتی، چون اگه گفته بودی الان رنگ غیرتت برجسته میشد. هیچ وقت نگفتی که این ضررش کجاست. این ضررش 5 سال بعده. بالاخره هر قانونی یه ماده تبصره بله داره دیگه. میگن سیگار رو در فضاهای عمومی نمیشه کشید، ولی وقتی میری فرودگاه یه اتاق داره، اتاق چی؟ حالا حجاب رو باید رعایت کرد، ولی میشه تو عروسی ها رعایت، تو دانشگاه ها رعایت، میشه تبصره. این بلا رو سرتون آوردن نفهمیدی. چرا؟ چون به تدریج. حالا تو بهش اهمیت نمیدی، حقم داری بهش اهمیت ندی. میگه آقا مگه مشکل مملکت ما الان بی‌حجابیه؟ نمیگی اینو؟ ها؟ میگه مشکل مملکت ما، میگه الان بی‌حجابیه، مشکل مملکت ما دزدایی هست که سر کارن. این تغییر تدریجیه که اولویت شما رو چیکار بکنه ازت؟ انقلاب اسلامی بود، ولی بعد از 40 سال هنوز دوباره گاب حجاب رو رعایت کنی. عجب. نماز را بخوانی. بابا که اسلامی بود که، اینا که دیگه جزء پیشفرزاشه. الان معذر این حکومت شده. یا همون تدریجن تغییر کردنه. امام باقر علیه السلام معنا رو بیان کردن، منتها ما چون کاری به اهل بیت پیغمبر نداریم این حرفا رو خیلی نمیفهمیم. ما اون حرفایی رو از اهل بیت دوست داریم. من دیگه اون چی که باید میگفتم و گفتم. ما از اهل بیت فقط کرامت دوست داریم، حاجت بدن، به بقیهش کاری نداریم. امام حسین زمانی امام حسینی که کرامت بکنه، اگه نکرد با امام عسکری خیلی فرق نداره. این اصل بیدینیه که بین امام چیکار بکنی؟ فرق بذاری. این که ما به امام حسین محبت بیشتر داریم یه حرف دیگه است، اما امام حسین از امام عسکری امامتر نیست. چرا حکیم که من میره عراق و کربلا میره، اون سامرا نمیره؟ این اصل بی‌معرفتی. لتمحصن یا شیعة آل محمد.
اللهم صل على محمد.
تمحیص الکحل فی العین، ای پیروان آل رسول، برای پاک شدن قطعا مورد امتحان قرار میگیری. نظیر پاک شدن سرمه در چشم. ان صاحب العین یدری متا یقع الکحل فی عینه. کسانی که سرمه میکشن میفهمن چه زمانی سرمه رو کشیدن، چون اون میل سرمه رو بخوای بکشی مشکله، کار ساده نیست، همه بلد نیستن این کارو بکنن. لذا گاهی اوقات تو چش چالت هم میره اون میل سرمه. پس میفهمی که اما ولای عالم متا یخرج منها، اما پاک شدن سرمه را از چشمت نمیفهمی. چه مثالی زده، بیدین شدن ناخودآگاهه، تدریجیه، نمیفهمه بیدین شده. چرا؟ چون میگه خود نماز که بخونم که و کذالک یصبح الرجل علی شریعه من امرنا. همینجورن آدما صبح میکنن بر حکمی از دستورای ما، و یمسی وقد خرج منها، و شب میکنن همون روز رو در حالی که همون حکم و عمل نمیکنن. و یمسی علی شریعه من امرنا، و شب می کنن در یک مقطع زمانی در حالی که طرفدار حکم ما هستند، و یصبح وقد خرج منها، و همون شب رو روز می کنن در حالی که از اون حکم شرعی ما چی شدن آقا؟ خارج شدن. موضوعات زندگی تو بنویس. خب مثلا من زن گرفتم، من کار دارم، من مثلا فرض کنم چه کار میکنم، همه اینا رو بنویس. بعد جوابش هم بنویس که کدومش بر اساس تعلیم دینه. جرأت نمی کنی اینو بنویسی، به یقین جرأت نمی کنی بنویسی کدومش بر اساس دینه. کار سختیه دین داری رفیق من. نماز خوندن کار آسونی، من اینو مکرر میگم، نماز خوندن خیلی کار آسونی، ولی دین داری کار سختیه. اینقدر سخته که رسول خدا می‌فرماید وجود این آدم‌ها در آخر زمان مثل کبریت احمر می‌مونن، گوگرد سرخ. گوگرد سرخ ضرب المثل در عرب برای حقیقت کمیاب. شما ببینید از رسول گرامی، ان علی ابن ابی طالب امام امتی و خلیفتی علیها من بعدی. حضرت علی ابن، این از رسول گرامی، حضرت علی ابن ابی طالب پیشوای امت من است، و این پیشوایی از باب جانشینی منه نه از باب انتخابات مردم. مردم در این مسئله هیچ نقش ندارن، و خلیفتی علیها جانشین من بر اوناست بعد از من. و من ولده القائم المنتظر، از فرزندان علی ابن ابی طالب اون قیام کننده است که همه منتظرش هستن. یملا الله بهی علی ارض عدلن و قسطن، خدا واسطه او زمین را پر از عدل و داد می کند. کما مرعد جورن و ظلمن، همچنان که زمان قبل از او پر از ظلم است و جور. والذی بعثنی بالحق بشیرا، به بشارت من رو خداوند به اون خدایی که مرا به بشارت مبعوث کرد. بشارت چه نوع خبریه؟ بله؟ 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 نه، بشارت هر خبر تأثیرگذاریه، لذا شامل وعده و وعید هر دو میشود. آیش چیه؟ و بشر المنافقین عذابن، این مجدس به عذاب الهی، یعنی بهشون بگو آقا شما دچار عذاب دردناک میشوید، این چهرهش در هم میشه. این میشه خبر چی آقا؟ تأثیرگذار. خبر تأثیرگذار در عرب ترجمهش چی میشه آقا؟ بله؟ بشارت. پس بشارت اگر میگن پیغمبر پیغمبر بشیر است، یعنی خبر به چی میده؟ خبر تأثیر گذار میده. نه اینکه میگه آقا بهشت هست چه هست چه هست، خب این که نیستش. البته گاهی هم وعده ها هست. والذی بعثنی بالحق بشیرا، به اون خدایی که من رو خبر دهنده قرار داد، یعنی رسالت به من داد، ان الصابتین علی القول به فی زمان غیبته، ثابت قدمان در زمان غیبت کبرا بر ولایت امام زمان، لأعز من الکبریت الاحمر، کمیابتر از گوگرد سرخ هستن. بابا یبن حسنه که میگی خیلی دلخوش نباش، زمان طور این شود که تعداد معتقدین به ولایت امام عصر، معتقدین به ولایت امام عصر، نه اونایی که خارج از دین هستن، اینا کمیاب میشن. عرب میگه یعنی واقعا این اتفاق میفته؟ خب من میگم یعنی واقعا این اتفاق نیفتاده؟ عزیزم در جنگ صفین قاتل و مقتول هر دو نماز میخوندن، ولی هر دو مسلمان نبودن. اینو ما چرا نمیخوایم بفهمیم؟ چرا ما نمیخوایم اینو بفهمیم؟ ما به یه نماز خوندن بسنده کردیم. نماز خوندن هم عرض کردم قبلا، رفت پیش دکتر با آقا ما مریضی، دوا بدیم. گفت بده. گفت چی بدیم؟ گفت خوردنی نباشه که تلخه، زدنی هم نباشه که درد داره. گفت چی باشه؟ گفت مالیدنی باشه، پمادی باشه به مالیم. دینداری امام غالبا مالیدنی سفیقه هم. اینه که تو بزنگاه ها کم میاریم. یا باید بگی پیغمبر نمیفهمه. بله نستجیرون. یا باید بگی پیغمبر میفهمه، پس من خودم آماده برای اون زمان بکنم. با یک تیپی از روایات داریم، یه تیپی از روایات داریم که میفرماید هر اون چه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده اینن در امت پیغمبر خاتم همچه اتفاق میفته. اگر در امتهای گذشته مردم زمانی مجبور شدن به سوراخ تمساح بروند، این امت هم اون اتفاق براش میفته. حالا این به این معناست که حذف النعل بالنعل، هرچ اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق میفته. اگر اون اتفاق اونجا توش اینجا میفته. یکی از اتفاقهایی که در امت گذشته افتاده اصحاب چی هستن آقا؟ کهف هستن. یعنی دینداری به شکل اصحاب کهف در این دوره اتفاق میفته. خب تو آماده ای برای همچین دینداری یا نه؟ اونا آماده بودن. اونا وقتی هم مردم جدا شدن به اندازه کافی از دینشون چی بودن آقا؟ آگاه بودن. تو چقدر از دینت آگاهی؟ آگاهی از دین رو تعبیر میکنم به چی آقا؟ التفقه فی الدین، آگاهی دین. است. در دوره غیبت عصر میرسه، همین عصر خودمونه که ثابت قدم بر ولایت امام زمان لأعز عن کبریت الاحمر، از گوگرد سرخ کمیابتره. عرض کردم کبریت احمر در زبان عرب تمثیل است از شیء نادر. شما شیء نادر رو در زبان فارسی به کهنه چی بگید؟ بهش کفش کهنه توی بیابون غنیمته. یه روزی دینداری تو ایران غنیمته. نمیدونم چرا در اعماق وجودت برات سخت میاد. من اعتماد دارم به خدا و پیغمبر، چون گفتن اتفاق میفته پس اتفاق میفته. حالا بابا چی کار کنم؟ من با خدا آماده کنم که جز اونا نباشم. چقدر آماده ای؟ چقدر آماده جز اونا نباشی؟ حضرت امام زین العابدین بیان مبارکشون اینه: من ثبت علی موالاتنا فی غیبت حائمنا، کسی که در دوران غیبت امام عصر علیه السلام ثابت باشد بر پیروی از ما، اعطا الله عز و جل اجر الف شهید من شهداء بدر و احد. ثابت قدمان بر موالات و پیروی اهل بیت در دوره غیبت کبرا ثوابشون معادل 1000 شهید در جنگ بدر و احد. شهادت کار آسانی است رفیقا؟ 1000 نفر اونور بایستادن، 300 نفر این بر. 1000 نفر تا بن دندان مسلح، اینا 8 دفعشون اسب داشتن، بقیهشون پیاده بودن در جنگ بدر. یه همچین تقابلی وجود داره. وقت کسانی که در جنگ بدر شهید شدن، همه جنگ بدر 300 نفر آدم بوده. بعد میفهمید کسی که موالات اهل بیت رو در دوره غیبت کبرا داشته باشه، معادل 1000 شهید جنگ بدر و احد. چقدر موجود ارزشی این آدم. سخت است کار، آسود نیست، خیلی کار سخته. ولی اگر کسی هم مسیر رو درست رفت جلو، چقدر بهش امتیاز میدن. از بین اصحاب پیغمبر کی از هم بالاتره؟ یا علی. کی آقا بالاتره؟ سلمان. سلمان چه مدالی داره؟ من ناهلن از ماست. اما من یک کسی رو معرفی بکنم از این بالاتره؟ فکر نمی کردی کسی از سلمان مرادتر باشه؟ از سلمان مرادتر میگم پیغمبر نشسته بودن، اصحابشون دورشون نشسته بودن، پیغمبرم آرزو میکنه. تو الان نشستی اینجا آرزو بکنی که منبر تموم بشه بدی یه دست گله پاچه بخوری، بیشتر از این آرزو نیست. سقفش دیگه مثلا دیگه، حالا معنویش هم اینه که بری حرم عبدالعظیم یه زیارتی بکنی. ولی پیغمبر آرزو میکنه اللهم لقنی اخوانی. دو بار جمله رو میگه، خدایا برادران منو به ملاقات من برسون، برادران منو به ملاقات من برسون. اعصابم لب و لوچه آویزون همه. آخه توقف تصورشون اینه که ما خودمون بهتر همین میگه، ایش کسی رو بالاتر خودش نمیدونه. گفتن یا رسول الله، مگه ما از برادران شما نیستیم؟ نه، شما برادر من نیستیم. پس ما کی هستیم؟ انکم اصحابی، شما اصحاب من هستیم. خورد تو پروالشون. تا حالا کسی اینجوری تو پروالت نزده؟ رئیس مزم؟ نه، شما برادر من هستیم. من که یه برادر بیشتر ندارم، اونم علی ابن ابی طالب. شما اصحاب من هستیم. من برادران شما کیا هستن؟ لا، شما برادران من نیستید. انکم اصحابی، شما هم صحبت های من هستید. شما کسانی هستید که توفیق زمانی شامل حالتون شد و من ملاقات میکنید، گاهی با منم حرف میزنید. اما و اخوانی، برادران من کیا هستن؟ قوم طایفی هستن، فی آخر زمان، در آخر زمان. آمنو، به من ایمان آوردن، ولم یرونی، ولی من نیدن. من برای شما ها معجزه کردم، شما های سرتون ایمان نیوردی، گفتیم جادویره، ولی اونا هیچ معجزه‌ای من ندیدن، ولی به من ایمان آوردن. قد عرفنیهم الله و اسماهم و اسماء آبائهم من قبل ان یخرجهم من اسلاب آبائهم و ارحام امهاتهم. خداوند علی علا اسم اونا رو به من گفته، اسم پدر مادراشونم گفته، قبل از این که از اینا از صلب و رحم پدر مادراشون چیه به دنیا بیان، قبل از اینکه اصلا نطفهشون منعقد بشه، من میدونم برادرام کیا هستن، هم اسمشون رو میدونم، هم کارت ملیشون رو میدونم، باش میدونم. آقا اینا چه خصوصیتی دارن؟ یا رسول الله، لأحدهم اشد بقیتن علا دینه. اینا کسانی هستند که بقایشون و ثباتشون بر دین شدیدتر است، مستحکمتر است. من خرط القطاد فی لیلت الظلما، از کندن خار درخت قطاد در شب تاریک. یه پیغمبر بدترش کرد تو شب تاریک. اینا سخت‌تر از این آدم‌ها هستند. او کلقابز علا جمر القضا، یا نگه دارنده آتش درخت قضا. درخت قضا چوبیست که آتش رو در خودش بیشتر نگه میداره. این هم حکایت هست. چی میکنه آقا؟ سختی کار میکنه. زغالا همه مثل هم نیستن، بعضیا حرارت رو و آتش رو در خودش بیشتر نگه میداره. درخت قضا در عرب همینه. بعد حضرت میفرماد اولئک مصابیح الدجا، اینها چراغهای روشن کننده تاریکی ها هستن. ینجیهم الله من کل فتنت قبراء مظلمه، خدا اینا رو از هر فتنه تیره و تاریک نجات میده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا اهل ایمان رو دفاع میکنه. ولی تو نشون بده اهل ایمانی. یا اگر ما بتوانیم در این دوره یک دینداری خوشگل انجام بدیم، مورد پسند رسول خداست، آنگاه ما از جناب سلمان چی میشیم؟ بالاتر میشیم. چون سلمان منا اهل البیت بود، ولی اینجور آدم ها میشن برادران پیغمبر. در حدیث دیگر وجود ناظرین رسول خدا و امیر المؤمنین بیان مبارکشون این است که یا علی و علم بدان ان اعجب الناس ایمانن شگفت انگیزترین مردم از حیث ایمان و اعظمهم یقینن و بزرگوارترین اونها از نظر یقین قوم طایفه هستند یکونون فی آخر الزمان که در آخر زمان هستند در دوره غیبت کبرا لم یلحق النبی و حجه و عجب طب الحجه اینا پیغمبر رو ندیدن اینا حجت های الهی ازشون در حجاب بوده ندیدن امام صادق رو ندیدن امام باقر رو ندیدن ولی فآمنوا اما ایمان آوردن به سواد علا بیازن اینها به سیاهی روی سپیدی به واسطه همون سیاهی روی سپیدی ایمان آوردن یعنی به واسطه قرآن به واسطه روایات که با مرکب روی کاغذهای سفید داشته شد ایمانشون اینجوری بوده معجزه کسی براشون نکرده کسی رو ندیدن که ازش کرامتی بگیرن ولی قال الصادق قال الباقر مؤمن های حقیقی هستن برادران مؤمن حقیقی برای اهل بیت خیلی اهمیت دارن بنابراین بریم به طرف ایمان حقیقی یا ایها الذین آمنو چی؟ آمنو یعنی بردارید دست از به دست سوخت بازی ایمان بیارید چقدر بازیگری میکنید ایمان بیارید ایمان حقیقی گفتم چند تا علامت داره؟ بله؟ 103 تا علامت داره خب حالا وقتی بخواهم ببینیم کسی ایمان حقیقی داره عزب الناس ان یترکو ان یقول و آمن نافهم لا یفتنو آدم ها ایمان رو دارد بله بله شما ایمان دارید و خیلی آدم های خوب و نازنینی هستید باری کلا باری کلا باری کلا همین تموم شد لا یفتنو ابتلا وجود نداره میگیم نیشه از امکان نداره کسی حرفی رو بزند بله و ازش دلیل نخواه وقتی امام زمان علیه السلام از امام وقتی وجود ناظرین ختمی مرتبت از امام زمان یاد میکنه توال صابرین فی غیبته خوشا به احوال کسانی که در دوره غیبت صبر کننده هستن صابرین علی غیبته فی غیبته توال المقیمین علی محبتهم خوشا به حال کسانی که محبت اهل بیت در دلشون ریشه کرده اولئک من وصفهم الله فی کتابه اینا اون کسانی هستن که خداوند علی اعلی در قرآنش اونها رو توصیف کرده به چی؟ الذین یؤمنون بالغیب اینا کسانی هستن که به غیب ایمان دارن برادران ما اگر بخواهیم مورد هدایت خدا قرار بگیریم به قرآن باید رجوع بکنیم حاضر کتاب لا ریب فی هدن لیل متقین اما متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب گام اول اینا ایمان به غیب دارن و بعد یقیمون الصلاة و بعد ینفقون الزکات ما بدون ایمان به غیب داریم نماز اقامه میکنیم به همین دلیلی که نمازهای ما نماز نیست ما اصلا موارد ایمان به غیب رو نمیدونیم چیه تا بهش یقین داشته باشیم این تیپ اول از روایات در باب حکومت، در باب غیبت امام زمان علیه السلام. اما تیپ دوم از روایات چیه؟ تیپ دوم از روایات در باب غیبت امام زمان این است که آقا غیبت امام زمان امتحانه. حضرت علی ابن جعفر فرزند بزرگوار امام صادق دیگه، جعفر ابن جعفر، ابن جعفر، ابن یعنی پسر، جعفر هم که معلومه. خب میگه از اسمش، مزارشو کجاست؟ قوم. پیر مرد 90 ساله در مقابل حضرت جواد الائمه 7 ساله تمام قد بیسته. اینوش میگم ولایت. نمیگه منم اهم و ریشم، من که جلوترم، پیر مردم، من که عالمم. این امامه 7 سالشو تمام. ایشان از برادر کوچکشان موسی بن جعفر، کوچک به منظر زمان ولادت، و الا که موسی بن جعفر سنن هم از علی بن جعفر بزرگتره نیست، چون در عالم نور بودن، اونا اصلا نبودن. ولی زمان ولادتش بعد از جناب علی بن جعفره. این روایت از موسی بن جعفر نقل کنه که حضرت فرمودن اذا فقد الخامس من ولد السامع من الائمه، من ولد السابع من الائمه، زمانی که پنهان شد پنجمین فرزند از هفتمین امام، یعنی موسی بن جعفر هفتمین امام، پنجمین نسلش، حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری، میخوره بگی حضرت حجت، پنجمین نفر که غایب شد، فالله الله فی ادیانکم، خدا رو در دینداریتون لحاظ کنید، از خدا بخواید دیدتون رو حفظ کنه. لا یزیلنکم عن احد، نشد که مردم شما رو از دین برگردونن. بیان اینا حرفا خونداست. بعد فرمود یا بنیه انه لا بد لصاحب هذا الامر من غیبت، پسرم برای امام دوازدهم یک غیبتی وجود دارد، حتمیست. خب در این دوره غیبت چه اتفاقی میفته؟ این غیبت اینقدر طولانی است حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، تا بر میگردند از امامت این آقا کسانی که قائل به امامتش بودن. چرا؟ انما هی محنتون، چون این غیبت یک امتحان است، یک ابتلاست. من الله، از ناحیه خدا عز و جل، که امتحن بها خلقه، که به واسطه این موضوع آفریدنده ها رو چه می کند آقا؟ امتحان می کنه. غیبت امام زمان چی آقا؟ امتحانه. حالا شما دنبال این هستی که یه امتحان زودتر تموم میشه، زمانش دست کی آقا؟ وقتی میری مثلا فرض کنید امتحان میدی، بالا یه برگه میدونستم مثلا مدت امتحان 60 دقیقه آه، بالای این برگه رو ننوشتن چند دقیقه. ولی خب به ما که گفتن که امتحانه، که از امتحانم کسی از پس امتحان برمی آید که همواره چی باشه ها؟ آماده باشه. من سوال بکنم چقدر آماده ای؟ البته نماز میخونید آخو وهابی هم میخونه. وهابی هم میخونه. من برادرم با هیچ کس پدرکشتگی ندارم. با هیچ کس. اصلا همون جوری که قبلا میگفتم به نفع همه است. اگه هممون خوب بود دیگه بالاخره خودمون توهم میکنیم که خوب بود. ولی اینجوری نیست عزیزم. اگه امتحان در کار است، که در کار است، میخوان سره رو از ناصره جدا کنن. نشد که ناصره باشیم. نشد که ناصره باشیم. من در موضوعات تبلیغ دین نگاه کردم. یه قدری نگران شدم. گفتم نکنه من واقعا برای مردم سخت بگیرم. من دارم سختش میکنم. موضوعات تبلیغ دین 9 تاست. به ما دستور دادن در این 9 مورد تبلیغ کنید. 1 مورد نبود که مردم را الکی به خدا امیدوار کنید. 1 موردش هم نبود. همه موارد بود که به مردم آگاهی بدید. حالا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما حالا یا میپذیرن یا نمیپذیرن. ولی تو حرفتو بزن. به ای که این مردم دوست دارن آسون باشه خب حرفی نیست. ولی آسان نیست. مسئله سریع اینه. در هیچ شک از اون موارد 9 گانه ندیدم که دینداری آسان باشه. شاید در یه مقطعی راجع موارد تبلیغ دین صحبت بکنم تا اصلا معلوم بشه که هر کسی که در این مسند میشین اصلا مبلغ دین هست یا نه. اصلا چه کسی خیلی شما عادی بگیرید مسئله رو. شما وقتی میخواید مثلا فرض بفرمایید که برید دکتر، این آقای دکتر تو مطبش 1000 تا از این برگه هایی که من کجا درس خوندم کجا درس نخوندم و زده تا اعتماد شما رو جلب کنه. ولی هر کسی بالای منبر میشینه میتونه به شما تبلیغ دین بکنه؟ میگه میشیم چیزی؟ شاخصه مبلغ دین چیه؟ اصلا چه کسی میتونه تبلیغ دین بکنه؟ میگه کار ساده ایه. شما با مرجع تقلید در دوره عمرت ممکنه یه بارم برخورد نکنی. حالا مرجع تقلید هر کسی که هست، حضرت آیت الله عظما، هر کسی، شما ممکنه تا آخر عمرت یه بارم ایشون رو نبینی. ولی میگن این آدمی رو هم که یه بار نمیبینه از 2 نفر بپرس که به درد این کار میخوره یا نمیخوره. ولی مبلغ دین رو اگر اهل جلسات باشی حداقل هفته یه بار میبینی. اگه معتاد باشی که دیگه هیچی، از این جلسه به اون جلسه، از اون جلسه به این جلسه، که اونش هم خوب نیست. جلسات جلسه که ارزش نداره که. چه کسی میتونه بر فرازم بر حرف بزنه؟ هر کی گفت بسم الله الرحمن الرحیم. شاخصه های مبلغ دین چیه؟ شاخصه های تبلیغ دین چیه؟ برای خود نگران شما مردم شدم. چه آدم با وجدانی هستم من؟ بعد این موارد که تو میگم کار ما درسته، بقیه دارم بیارا، بقیه که همه رو میگم یه عده دارم بیراه میرم. این که با یه صلوات همه کار درست بشه کی هم شرف زده؟ کی هم شرف زده؟ اون تصوفه، نه با تشیع. شیه پوستش کنده شده، قدری اهتمام بکنیم به احترام گذاشتن به سلفمون. شیخ مفید در چه دوره‌ای توانسته است این دین رو به من و تو انتقال بده؟ چه دوره‌ای تونست این کار بکنه؟ حمله دشمنا. آخ من رو خیلی بخیر راحت بابا ول کن، شد شد نشد نشد. بعد از خودم نظر متدین، کجا متدینی؟ بابا چند تا چیزی یاد بگیریم. شاخصه تدین چیه؟ خودم رو محک بزنم. شاخصه مبلغ کیه؟ اون که داره حرف بزنه رو محک بزنم. و این دلیلی که شما وقتی میخوای برید دکتر چیکار میکنی؟ از 100 تا آدم سوال میکنی، سوالاتت به آخر نرسی میری استخاره میکنی، برم پیش فلانی یا نرم پیش فلانی، گرچه حالا استخاره جا نداره، ولی هی میخوای اعتماد سازی بکنی. این در زید این آیه من خواستم بگم که من سخت نمیگیرم، سخت هست. حالا خیالم راحت شد که مستندن سخت هست، دست دیگه حالا دیگه بتازم. در سوره مبارکه عبس آیه 24، فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید در غذای خودش دقت بکنه. حال خدا واقعا اومده بگه در غذای خودت دقت بکن؟ اینقدر مثلا قرآن سخیفه؟ بعد حضرت باقر آیه رو توضیح میده. اگه اینا نباشه که ما نفهمیم آیه چی میگه. حضرت میفهمه بابا مراده از طعام اون چلو کبابی که جلوته نیست که ببینی واقعا گوشت گوسفنده یا نه. گوشت گرگم بود به خوردت میدن، نمیتونی تشت در بیاری. اونا بلدن چیکار بکنن. فری حضرت امام باقر میفهمه آها مراد از این طعام این است که علم الذی یأخذه ممن یأخذ، مراد از طعامی که باید دقت بکنی اون علم از کسی که داری میگیری. این آدم شاخصه تبلیغ دارد یا ندارد؟ هر امام به سری نمیتونه مبلغ دین باشه. اگر تا هفته آینده توانستی بگی که شاخصه های تبلیغ چیه، از خودت نمیخوام بگی چون فکر انسان آزاده. همین الان که شما اینجا نشستی من میدونم تو اینجا نیستی، که تو الان در ملکوت داری عرصه میکنی. این ذهن انسانه، ذهن انسانی همچه قدرتی داره. خب من فلسفه خوندم، مدرس فلسفه هم. من با عالم ذهن خیلی آشنا، خوب میتونم تشخیص بدم افراد تو ذهنشون چی میگذره. چشم برزخی هم ندارم، فلسفه خوندم تمام. من میدونم افراد میشیدن اینجا میتونن ذهنشون بسونن شالا فردا چکه پاس میشه دلار مثلا 11 تومن میشه 10 تومن. هم بیده دیگه غیر از اینه به غیر از اینه. خوب بیتونم بفهمم، خدا این قدرت رو امداد. رفیقم تا هفته آینده من بهت فرصت میدم، از خودت نه چون خودت هر چیزی رو میتونی، از پیغمبر و آل پیغمبر شاخصان تبلیغ چیه حواستون رو جمع بکنی. تو رو خدا پای هر منبر هر کسی نشینی، چون مرید جمع کردن خیلی برای بعضی ها دغدغه شده. هیتی باشن شهرت پیدا کردن برای عده دغدغه شده. با به هر صورت عذرخواهی میکنم طولانی شد، ولی شاخصه های تنبیه رو پیدا کنید، پای هر منبر هر کسی نشینید. اگر هم خواستی پای منبر من نشینی بگو اما به این دلیل نمیشینم، نه دلیل خودت، چون خودت با حفظ احترام برای جمعه حجیتی در مقابل خدا و پیغمبر عقل نداره. میگه استدلالش توشی، استدلالت هم در این ستا باشه، خدا و پیغمبر آن رو پیغمبر عقل. حواس رو جمع بکنید، خیلی مهمه. تا چند سباه پیش صاحبان کرامت رجب علی خیاط بود و مثلا فرض کن حالا دیگه صاحب کرامت زن رجب علی خیاطه، اون در عالم رویا دیده امیرالمومنین رو که مثلا گفته کار شیخ درست، حرفا چیه؟ به منم نگید که آقا مثلا چرا تو با اینا در میافتی، من با اینا در نمیافتم، من برای همه اینا احترام قائلم، ولی برای اون کسی که بیشتر احترام قائلم امام صادقه. من مدافع امام صادقم، نه آیون به اینا کاری ندارم، نه آدم های خوب نه خوش به حالشون التماس دا، ولی دین من اینا نیستن، آدرس علکی هم به تو نمیدم، دین من و شما محمد و آل محمد هستن، تمام شده. نهایتا میگه آقا نمیپذیرم. خب نمیپذیرم، نپذیرم، ولی من آدرس دیگری رو بهت نمیدم، چون آدرسی وجود نداره. چه آدرسی وجود داره؟ ها من آقای خیاط رو گفتم، به آقای بهجت هم همینطوره، دین من امام صادقه، تموم شد رفت. هر کی در این مسیر بود ما خدمتش هستیم، البته آقای بهجت بوده، البته رجب علی هم بوده، اما در حد تدینشون راه گشاییشون فقط مولا اهل بیت. نه حواس تو جمع باشه، اینقدر که از آقای بهاءالدینی کرامت نقل کردن، از حضرت عباس نقل کردن، بعضی از این کرامت هایی که از این آقایون نقل میکنن، من هفته پیش گفتم اگر در زمانهای گذشته از اهل بیت نقل میکردم گفتم اینا از قلاتن. آقا به خدا اینجوری نیست، اصلا دین کرامت نیست، کرامت دین تقواست، نه روی آب را رفتن. این که جوکی های هند هم انجام میدن، منتها هفته پیشم این نجده رو گفتم، ملت ایران اصلا خصوصیتشون اینه که اونایی که سینی پاره میکنن بیشتر دوست دارن. آبا شما دلیل داری که نخبه های ایران در ایران بمونن؟ یا بابا این اصلا قدر ما رو نمیدونن. مجمع پاره کنا همیشه تختش رو وسطه، همیشه، چون انسانی هستیم که با خیال زندگی میکنیم نه در حوزه عقل. تا از خیال خارج داشتیم هیچی درست میشه. خیلی طولانی کردم ببخشید، ولی دلم نمیاد این افعال نزنم. به پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین که ایام ایام قدیر ایشان است، همه اینها به خاطر این کلامه، انسیتم یوم القدیر، شما روز قدیر رو فراموش کردید. همه اون کاری هم که واسه قدیر بخواهی بخواهی تلویزیون هم میگه قضا بدون، ما نفهمیدیم قدیر چه روزیه که سدیار آن روز ایشالایی ده قدیر بخواهم. انسیتم یوم القدیر، همه یه مشکلاتون که روز قدیر رو فراموش کردید. میدونید 18 همه ذیحجه هست، بعضیاتون روزه میگیرید، بعضیاتون میرید محضر امیر، بعضیاتون کارهای دیگه میکنید، ولی انسیتم یوم القدیر، فراموش کردید. چی رو فراموش کردید؟ اون منسی چیه؟ مهمه، اون مهمه. پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین و برای عرض تحلیت و تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت الله تا فیض کامل بدن به ما. سلام.